چند سال اخیر که کشورمون با بی‌آبی حساب درگیر هست، انجیر ما توی اصفهان گونه ای است که نیاز آبی زیادی نداره و در عوض کاری که براش انجام میدیم میزان مصرفی که داره بازتاب خوبی هم داره، یعنی برداشت خوبی میتونیم انجام بدیم و ما یه محصولی هستیم که میتونیم برای کشورم ارزآوری داشته باشیم، میتونه خیلی بهتر از این و مقوم و صرفه‌تر از این برای ما باشه. ولی خب خدا رو شکر حالا مثل سال قبل خوب بود، ولی توی امسال متاسفانه با خشکسالی شدید ما روبرو هستیم و احتمال اینکه برداشتم حتی خیلی کمتر و حتی پایین‌تر از میزان نرمال داشته باشیم هست.
بله آقای خوشرنگ، شما فرمودید در سالی که نمونه شدید شرایط خوب بوده، حالا بله. از نظر فعالیت‌های کشاورزی شما چه اقداماتی انجام دادید برای اینکه تولید خوبی داشته باشید؟
تکرار کنم، من توی بخش داشت مستقیما با حساب کارشناسان مربوطه جهات کشاورزی در ارتباطم.
درسته،
یعنی من دائم زحمت پیشن میان رصد میکنم، سر میزنم، کلن باغم در اختیار کلینیکای حساب گیاه‌پزشکی خود شهرستان قرار دادم و سعی میکنم که با تجربه خودم و اقدامات حساب اقدامات تجربی که انجام میدم با داشتهای علمی و به روز تداخل میکنم همیشه یه نتیجه خوبی برام داشته.
درسته آقای خوشرنگ، مهمترین مشکلی که برای تولید الان دارید چی هست؟
نگاه کنید، ما متاسفانه توی استحوان، نه که به حال متاسفانه بگیم خوشبختانه، باغات استحوان کامل به صورت دیم هر سال اداره می شدن، ولی توی چند سال نرم بارندگی ما به شدت پایین اومده و این نیاز داره که به حساب دولت یا جهات کشاورزی یه نگاه خاص به این قسمت داشته باشه.
درسته،
همینجور که می‌دونید توی کشور هم میانگین بارندگی ما کم هست و با این شرایط اقلیمی که الان داره پیش میاد، ما تو بخش تولید انجیر علاوه بر اینکه اشتغالزایی خوبی هر ساله داریم و میتونیم هم خیلی خیلی برای کشور از لحاظ به حساب ارزآوری هم و تو بخش صادرات هم مفید واقع باشه.
بله.
انجیر یه درختی است که نیاز آبی سنگینی نمیخواد.
درسته.
ولی متاسفانه ما تو این بخش برنامه‌ریزی خاصی از جهات کشاورزی نمیبینیم. نه که حمایت نمیکنن، نه، هر سال اومدن حمایت کردن، کمک کردن، ولی نیاز به یه برنامه‌ریزی مدون تری.
درسته آقای خوشرنگ، اگر خواسته ای از مسئولین دارید بفرمید.
خواهش میکنم، ابتداً که من تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار من
گذاشتید. سلامت باشید.
حتما مسئولین مستحضر هستم که استحوان ما با دارا بودن 23,000 هکتار انجیر دیم یه گونه خاصی در کشور دارا هست.
درسته.
و همینجور که این وضعیت و یه پدیده خاصی توی کشور هست، نیاز داره که به صورت خاص‌تر هم به این بخش دیده بشه. علی‌رغم این که حمایت‌های کردن و من تشکر میکنم ازشون، ولی نیاز هست که برنامه‌ریزی مدون‌تری خصوصا توی بخش آبیاری کمکی و صادرات محصول داشته باشن. من تشکر میکنم ازشون، ولی خب نیاز هست که یکم یعنی با دید خاص‌تری به این موضوع نگاه کنم.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای خوشرنگ. خوشحال شدیم
شما هستم. دست
که صدای شما رو شنیدیم.
زحمت کشیدین. من از شما و همکاراتون کمال تشکر دارم.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، با آقای حجت خوشرنگ باغدار نمونه از استان فارس که تولید انجیر داشتن صحبت کردیم. دوستان عزیز شنونده شاخه های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شماست. میتونید هر مطلبی که دارید پیشنهاد بدید، نظر بدید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا ما بتونیم از کارشناسان برنامه استفاده بکنیم و سوال شما رو پیگیری بکنیم. دوستان در خدمت شما هستیم. از ابتدای برنامه در مورد محصول انجیر صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر مسلم جعفری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس هستیم. آقای دکتر، خشک کردن انجیر در کشور ما به صورت صنعتی انجام میشه یا سنتی؟
انجیر رخم سبز صحبان خوشبختانه روی درخت خشک میشه و برداشت نیاز به خشک کردن نداره.
درسته.
در صورتی که در کشورهای همزوار ما مثل کشوری مثل ترکیه انجیر باید قطعا خشک بشه، حالا که به صورت آفتاب یا به صورت خشکونه خورشیدی یا الکتریکی، ولی انجیر رقم سبز سبان خوشبختانه توی درخت خشک میشه و بعد از برداشت صرفا با یک تا سه روز آفتابدهی کامل خشک شده، به حرارتمون بین 8 تا 10 درصد میرسه، نیاز به خشک کردن خاصی نداره.
درسته.
انجیر خشکباری ما،
انجیر خشکباری ما، یعنی حالا نمونه های دیگه، حالا شما استخبان رو فرمودید، نمونه های دیگه در استان های دیگه چگونه است؟
اونها بعد از برداشت معمولا بعضی از شهرستان ها با گوگرد متاسفانه این کار انجام میدن که هم برای رنگبری و هم خشک کردن استفاده میکنن، بعضی آفتاب میکنن، بعضی با بند کردن آفتاب کردن این کار انجام میدن. اخیراً خشک‌کننده خورشیدی هم وارد بازار شده که برخی از بطلا شرکت ها برای کاهش آلودگی های بعد از برداشت از خشک‌کننده خورشیدی دارن استفاده میکنن.
بله.
صرفاً با آفتاب است و این مقدار خشک‌کننده خورشیدی.
بله. روش هایی که فرمودید در مورد صادرات هم تأثیر داره، این که به چه روشی خشک شده؟
بله. روش های خشک کردن و نگهداری میوه علاوه بر اثری که روی کیفیت ظاهری میوه داره، قطعا روی درصد مواد غذایی و خواص داروی انجیر هم اثر میذاره. اگه در جهات شما بیش از اندازه بشه، قطعا فعل و انفعالات درون میوه انجام میشه که مواد تبدیل به همدیگه میشن.
درست.
و اون چیزی که عنوان یک مصرف کننده ممکن از توقع داشته باشه رو به دنبال نخواهد داشت. بهترین روش خشک کردن الان آفتاب هست و خورشیدی.
آها، بهترین روش الان آفتاب هست و
آفتاب دهی هست و روش خورشیدی.
بله بله. بسیار متشکرم هستم. فراوری این محصول در کشور ما چگونه است؟
متاسفانه ضعیف هست. در یک کشوری شبیه ایتالیا که تقریبا سهم ناچیزی از تولید و صادرات محصول انجیر داره، در توی بازدهی در سال گذشته از این انجام دادیم، تنها 60 نمونه تولید شیرینی و شکلات از محصول انجیر دارن. فقط 60 نمونه شکلات شیرینی از این تولید میکنن، ولی ترجم تمام محصولات جانبی انجیر توی کشور ما به ده رقم نمیرسه.
علتش چی هست آقای دکتر؟
صنایع تبدیلی ما در زمینه میوه انجیر ضعیف هست متاسفانه.
بله. ما چگونه این انجیر رو فراوری میکنیم؟ یعنی نمونه هایی که الان هست و مورد استفاده واقع میشه؟
عمده محصولات جانبی که از انجیر در تهیه میشه خلاصه میشه به چند محصول: مربای انجیر، شربت انجیر، مسقطی انجیر و کلوچه انجیر در نهایت.
بله.
ولی ما علاوه بر اون میتونیم محصولات دیگه از انجیر داشته باشیم، شبیه عرق برگ انجیر، خواکه خواص داروی فوق‌العاده داره، آنزیم فیسین از انجیر ما میتونیم استخراج بکنیم که با قیمت فوق‌العاده زیادی به فروش میرسه، و فوق‌العاده محصولات جانبی گوناگونی ما میتونیم از این تهیه بکنیم.
درست.
که متاسفانه توی زمین هنوز ضعیف هست.
بله. شما چه توصیه‌ای برای باغداران و علاقه‌مندان به تولید انجیر در کشور دارید؟
توصیه من این است که اگر در منطقه ما شرایط ایدئال برای پرورش انجیر داریم، این که بارندگی ما حداقل 200 تا 300 میلی‌متر داشته باشیم، ریسک سرمازدگی در اون منطقه کم باشه، این تابستون گرم خوش داشته باشیم، اقدام به پرورش انجیر بکنن. این محصول صرفاً نیاز به 3 سال آبیاری کمکی برای پرورش داره، در حالی که شما 200 تا 300 میلی‌متر بارندگی داشته باشید، بعد از 3 سال میتونید اون رو به صورت دیم نگهداری بکنید و از محصول آسمانی اون به عنوان یک میوه آسمانی با قیمت فوق‌العاده استفاده بکنیم. یعنی ما با کمترین هزینه برای صرف کود، سم و کارگری یک محصول فوق‌العاده بیرون داریم تولید میکنیم.
بله. آقای دکتر، تحقیقات خاصی روی انجیر در مراکز تحقیقاتی ایران صورت گرفته در مورد انجیر؟
خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی است که یک ایستگاه صرفاً به اسم ایستگاه تحقیقات انجیر داره.
بله.
و از سال 74 این ایستگاه پایه‌گذاری شده. از سال 74 تا اکنون یه چیزی نزدیک به بالغ بر 60 تر تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف روی انجیر و محصول اون انجام شده در استان فارس و در استان‌های مختلف کشور، در زمینه‌های مختلف پرورش انجیر، نگهداری انجیر، بسته‌بندی انجیر، روش‌های کنترل آفات و بیماری‌ها، روش‌های مقابله با خشکسالی، استفاده از ارقام مناسب، شناسایی ارقام مناسب، استفاده از پایه‌های متحمل به خشکی و شوری و همچنین برخی از کارهای مولکولی. و جالب هست بدونید ما از سوی مجلس تحقیقات فارس ایستگاه تحقیقات انجیر اصفهان یک رابطه خوبی با مراکز دیگر، مراکز تحقیقات کشور و دانشگاه کشور موجود هست، بلخص با دانشگاه شیراز و بخش باغبانی و خود علمی انجیرژن، و این روابط نزدیک در پیشبرد اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت کشاورزی بلخص پرورش انجیرژن در کشور از ما میتونه فوق‌العاده حائز اهمیت باشه.
شما ارقام خاصی رو معرفی کردید به کسانی که میخوان باغ جدیدی رو احداث بکنن؟
توصیه من برای مناطقی که تصمیم به احداث باغ انجیرژن دارن، انجیر رقم سبز هست.
و رقمی هست که خودتون معرفی کردید؟ یعنی با تحقیقات معرفی شده؟
رقمی هست که انتخاب بومی شده و این رقم ثبت اجلاس میوه ایران هست، انجیر رقم ثبت، به همین عنوان در لیست میوه های ایران ثبت جهانی شد. این رقم
رقمی هست که معرفی شده.
بله، رقم ثبت برای مناطقی که تصمیم به کشت و پرورش انجیر دین دارن. و ارقام زرد پیازی، سبزک، مشکی و منجفی نیز برای مناطقی که تصمیم به کاشت و داشته انجیر آبی دارن.
درسته. آقای دکتر، برای جوانسازی باغات چه اقداماتی باید انجام بشه؟
برای جوانسازی باغات شما میتونید در اواخر بهمن ماه حرس شدید رو روی درخت شما روی درخت انجام بدید. این درخت با حرس فوق العاده جواب عالی به شما میده و تولید محصولتون رو میتونید بیشتر بکنید. به ضمن اینکه یک ضمانت اجرایی برای جلوگیری از زوال اون شما خودتون امضا میکنید.
درسته.
اگر درخت انجیر شما حداقل هر 3 سال یک بار حرس شدید بشه، زوال اون تقریبا غیر ممکن هست. یعنی عمر چند ساعت ساله برای اون در مقام ما توی استحبان داریم درختایی که بیش از 150 سال سن دارن و هنوز توان تولید اقتصادی دارن.
بله.
و علاوه بر اون میتونید شما بعد از این که حرس شدید یا قول معروف سرشاخه کاری رو انجام دادید، پیوند اون رو با ارقام تجاری انجام بدید.
درسته.
ممکن شما داخل بابتون ارقامی داشته باشید که تجاری نباشن یا فرضاً تازه خوری باشن، میتونید همون رو حرس شدید کنید، بعد از این که شاخه‌های جدید آوردن اون رو سر پیوند بزنید و به ارقام دیگه تجاری تبدیلشون کنید.
درسته. آقای دکتر، در پایان از خواص انجیر صحبت بفرمایید برای ما و شنوندگان عزیزمون.
انجیر میوه هستی در قرآن از اون یاد شده، یک میوه آسمانی هست. وقتی شما آنالیز مواد غذایی انجیر رو میبینید، میبینید که سهم بالای از عنصر پتاسیم در اون میوه وجود داره، کلسیم اون فوق‌العاده هست، آهن به همین منوال، روی دستای کربوهیدرات، فیب. با توجه به رجوع به مقالاتی که در ایران و سایر کشورهای دنیا انجام شده، نوشته شده و در حال نگارش هست، انجیر به ذاته یک داروخانه کوچک هست.
درسته.
چه میوه اون، چه درخت اون. برای کودکان و خردسالان یک غذای فوق‌العاده عالی هست. برای افراد کهنسال با توجه به درصد عناصر غذایی که در اون موجود هست، یک رژیم غذای فوق‌العاده عالی هست. حتی کسانی که تصمیم به رژیم غذایی برای لاغری دارن از این میوه میتونن فوق‌العاده استفاده بهینه‌ای بکنن، چون درصد فیبر فوق‌العاده بالایی داره. برای ورزشکارها جالب است بدونید در گذشته برای دو ماراتون دوپینگشون با انگیر انجام میشده.
جالبه. بله.
سقراط بیشترین غذای روزانش انگیر خشک بوده.
بله. درسته.
الان اسناد وجود داره که با توجه به عناصر و موادی که در درون انگیر وجود داره از اون برای کنترل تومورها استفاده داره میشه. برای کنترل آلزایمر و حتی MS را ازش استفاده میشه. برای کنترل سرطان پوست را ازش استفاده میشه در دیگر کشورها. برای ناراحتی های شدید ریوی از انگیر داره استفاده میشه در کشورهای مترقی دنیا. ولی ما صرفا داریم از اون عنوان یک میوه استفاده کنیم برای خوردن خوراک. ولی در کشورهایی که مشتری انگیر ما هستن از انگیر به عنوان یک میوه دارویی استفاده میکنیم.
درسته.
در چین سوپ انگیر وجود داره برای درمان و تسکین خیلی از بیماری ها. و در هر صورت یک جمله بگم که انگیر یک معجزه هست، یک بمب فعال در بدن ما.
درسته که ما استفاده درست ازش نداریم و در این که
نمیدونیم
واقعا خواص دارویش رو واقعا نمیدونیم. بله. و نحوه استفادهش رو این همه شما گسترده فرمودید و ما شاید در حد حالا 3-4 مورد بدونیم و استفاده کنیم. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر جعفری از اینکه از ابتدای برنامه با ما همراه بودید. از صحبتتون استفاده کردیم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. در این قسمت از شاخه های طلایی از شما دعوت میکنیم شنونده بسته خبری درباره امور باغبانی باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در یک روز جمعه دیگه در بهمن ماه 1397 در خدمتون هستیم با تازه های باغبانی این هفته. همراه ما باشید. معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت تولیدات کشاورزی در سال 56 تنها 26 میلیون تن بود و این رقم امسال به 122 میلیون تن رسیده. آقای محمد علی طهماسبی با بیان اینکه کشوری که در دوران پیش از انقلاب تمام مایحتاج غذایی خودش رو از کشورهای خارجی تامین می‌کرد، امروز به جایگاهی رسیده که 85% مایحتاج خانواده‌ها رو تامین می‌کنه عنوان کرد. امیدواریم در برخی مسائل مانند واردات خوراک دام و طیور نیز وابستگی کشور به خارج کاهش پیدا کنه. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی از پرداخت تسهیلات 1300 میلیارد تومانی در بخش کشاورزی در سال جاری خبر داد و گفت در حال فراهم کردن زیرساختی هستیم تا بتونیم از طریق یک شرکت بازرگانی بخشی از نهادهای دام و طیور رو وارد کرده و به تنظیم بازار کمک کنیم. سید عبدالکریم رضوی اردکانی گفت از ابتدای تشکیل این صندوق تا آذر ماه امسال بالغ بر 9950 میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های مختلف کشاورزی تأمین و پرداخت شده که از ابتدای امسال هم این میزان تسهیلات به 1300 میلیارد تومان رسیده. وی افزود تاکنون 127 صندوق مختلف بخش کشاورزی با سرمایه‌ای بالغ بر 1600 میلیارد تومان در سطوح مختلف شامل 10 صندوق تخصصی و محصولی، 8 صندوق تخصصی زیربخش منابع طبیعی استانی، 32 صندوق استانی، 58 صندوق شهرستانی و 19 صندوق حمایت از توسعه فعالیت کشاورزی زنان روستایی و عشایری تشکیل شده. تسهیلات پرداخت شده به بخش کشاورزی از طریق این صندوق ها تا کنون حدود 32% مختص حوزه باغبانی، 27% به حوزه دام و طیور، 7% عشایر و 6% به حوزه صنایع بخش کشاورزی پرداخت شده. مجری طرح توسعه گلخانهای کشور گفت سیمای کشاورزی کشور تغییر کرده و باغبانی در مقایسه با زراعت حجم بیشتری رو به خودش اختصاص داده و میتوان گفت که باغبانی الگوی بهتری برای کشاورزی در ایرانه. آیه ولی الله بنی عامری در کنگره ملی هیدروپونیک و توسعه کشت گلخانی در شیراز گفت در حوزه کشاورزی روی آوردن به شیوه هایی که برای تولید محصول به آب کمتری نیاز داره بسیار حائز اهمیته و کشت های گلخانی در این زمینه بسیار موثره. به افسود گلخانه ها پاسخگوی نیازهای مواد غذایی، کاهنده مصرف انرژی و آب هستند و آمارها بیانگر اینه که صرف جویی آب در 31 هزار هکتار گلخانه برابر با 4.6 میلیارد متر مکعب. خبری بشنوید از افزایش 3 برابری کشت زیره در سال زراعی جاری. برای هر هکتار سطح زیره کشت تنها 6 تا 7 کیلو بذر زیره کافیه. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه امسال 6000 هکتار زیره در استان گلستان کشت خواهد شد گفت کشت زیره در سال زراعی جاری افزایش 3 برابری نسبت به سال گذشته داشته. آقای محمدرضا عباسی با بیان اینکه امسال 7000 هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص پیدا کرده افزود 6000 هکتار برای زیره و الباقی به کشت نعنا فلفلی، سیاه‌دانه، گلگاو زبان، گل محمدی، زرشک، زعفران و سایر محصولات اختصاص پیدا کرده. خبر بعدی رو بشنوید در رابطه با اجرای برنامه اصلاح و نوسازی 900 هزار هکتار باغ کشور. برنامه اصلاح و نوسازی 900 هزار باغات کشور فرصت مناسبی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور اشتغالزایی و درآمدزایی. هر 3 سال یک بار باغات کشور باید نوسازی بشه و از این رو فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه نهادها، نهال‌ها و سایر محصولات مرتبط با باغ‌ها وجود داره و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور میتونه در این حوزه کسب و کار خوبی برای اعضا و دانش آموختگان خودش ایجاد بکنه. سازمان نظام مهندسی کشاورزی به گفته مسئولان باید در زمینه صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور هم فعالتر باشه و برای این کار برنامه داشته باشه. کارشناسان اعلام کردند که از 2.9 میلیون هکتار باغ کشور بیش از 22 میلیون تن محصول تولید میشه و عملکرد تولید و ارزش افزوده در حوزه باغبانی باید افزایش پیدا کنه. نظام مهندسی کشاورزی کشور میتونه با استفاده از دانش و ابزار جدید به این هدف دست پیدا. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت همانقدر که در برندسازی بخش‌های مختلف صنایع غذایی خوب عمل کردیم و رشد داشتیم، در برندسازی برای سبزیجات و میوه‌جات هنوز عقب هستیم و نتونستیم برندهای جهانی ایجاد کنیم. مسعود خانساری در پنجمین همایش تجلیل از برترین‌های صنایع غذایی در اتاق بازرگانی افزود با ظرفیت‌هایی که در داخل کشور در حوزه کشاورزی و باغبانی وجود داره، باید بتونیم نشانهای تجاری معتبری ایجاد کنیم. خیلی ممنون از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته هم همراه ما بودید. انشالله در هفته‌های آینده باز هم در کنار شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید با سامانی پیامکی 30036-37. سفره‌هاتون پربرکت و تا هفته ی آینده خدا نگهدارتون.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از توجهتون ممنونیم و سپاسگزار. در 12 بهمن 1397 خورشیدی امروز تاریخی رو سرآغاز بازگشت شکوه و عظمت الهی به ایران تبریک و شاد باش میگیم و یادآور میشیم. سامانه پیامکی ما 30036-37 و ممنونیم از همه کسانی که زحمت کشیدن و برای ما پیامک ارسال کردن، این روز رو تبریک گفتن. دوست بزرگوارمون به شماره 0918-4684-0910-0-98-0-903-3561 پیامک شما بزرگوار همه دست ما رسید و همچنین دیگر دوستان بزرگواری که به این شماره ها هستن 0936-1333 که سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر و تبریک و شاد باش عرض می کنیم و 0914-7908 فرمودن که از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه نگذارید این انقلاب به دست نامحرمان بیفتد که به راستی سخنش تاریخ را در می نوردد. نامحرمان در تلاشند تا خون شهدای انقلاب اسلامی را پایمال کنند. باید آگاه باشیم. تلفن 24 ساعته ما هم در اختیارتون هست، میتونید با ما در ارتباط مستقیم باشید، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون رو برامون بگید و به جا بگذارید با صدای مهربان خودتون. 27 86 90 و این که خیلی از بزرگواران خواستن که مجددا